أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تأویل آیات سوره نوح به این قسمت رسیدیم که مصنف مکر را هم به داعی نسبت می‌دهد هم به مدعو، چه این که دعوت به ستر را هم به داعی نسبت داد هم به مدعو. فرمود همونطوری که نوح سلام الله علیه اونها را به ستر دعوت کردن، اونها هم پاسخی دادن که مناسب با ستر بود. الان در زمینه مکر می فرماین همونطوری که نوح سلام الله علیه دعوتش به نحو مکر بود، قوم نوح هم پاسخی دادن مناسب با مکر. منتها فرق این دو مکر آن است که مکر نوح سلام الله علیه یک مکر محمود بود، چون که انبیای دیگر هم این مکر محمود را داشتن. و مکر قوم نوح یک مکر مذموم بود، چون که سایر اقوام و امم هم این مکر مذموم را داشتند. مکر نوح سلام الله علیه در این بود که قوم را به خدا دعوت کردند، در حالی که قوم در کنار سفره توحید نشستند، لحظه از خدا غافل نیستند و لحظه جدای از اون ظهورات حق نیستند. این دعوت الالله نشون میدهد که مدعو با الله رابطه نداشت، به وسیله دعوت این پیامبر میخواهد با الله ارتباط برقرار کند. چون این مطلب تام نیست، پس در حقیقت مکر است. و اونها هم جوابی دادن مناسب این مکر. اونها هم گفتن ما دست از آلهه بر نمی داریم، زیرا اگر سخن آن است که با الله باشیم که خوب هستیم، و اگر سخن آن است که دست از این آلهه برداریم، دست از آلهه برداشتن یعنی دست از بعضی از مظاهر برداشتن، و اگر دست از بعضی از مظاهر برداریم اون حقیقت را نسبت به همین مظاهر ما انکار کردیم، بنابراین نباید ما دست از این مظاهر برداریم، بلکه باید مظاهر دیگر را هم محترم بشماریم، نه اینکه دست از این مظاهر برداریم. بنابراین نوح فرمود که به الله رجوع کنید و الله را بپرستید. اونها گفتن لا تذرون آلهتکم ودن ولا سواء ولا یغوس و یعوق و نسر. و اما دعوت محمدی صلی الله علیه و سلم به این صورت هست که البته این دعوت ادعو الالله برای حضرت هم هست، منتها علی بصیرتن هست، ولی رسول خدا امت را به الله و به الرحمن که اسامی جامعه ان دعوت میکنن، نه به اسامی جزئیه. وقتی این دعوت آمده است، صاحب این دعوت مردم را به الله دعوت کرد. این چنین گفت که یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یعنی ما افراد با تقوا را به الرحمن دعوت میکنیم، که رحمانی اسم جامع است نظیر الله. یعنی شما بکوشید که اسماء جامعه را عبادت کنید که اون الله است و الرحمن، و از اسماء جزئیه بپرهیزید، برای اینکه اسم جزئی محدود هست و اگر کسی عابد اسم جزئی بود، حرام دارد، عابد اسماء دیگر نخواهد بود. شما اون کل را بپرستید که همه را مظهر اون کل بیابید، هرگز جزئی از اجزای اسما را یا جزئی از جزئیات اسما را نپرستید. لذا تعبیر به الرحمن کردن، از این که هدف را رحمان قرار دادن، مبدعی و منتهایی برای این دعوت ذکر کردن و به اسم کلی ارجاع دادن، معلوم می شود که می خواهند این وثنیین را از ارباب متفرقه به اون رب واحد و رب بسیط منتقل کنن، از کثرت به اون وحدت منتقل کنن. از این جهت دعوت محمدی صلی الله علیه وسلم یه دعوت تام است. اونها در قبال این دعوت ها، چه در برابر نوح چه در برابر انبیای دیگر، این حرف رو زدن، گفتن دست از آلهه خود بر ندارید. منتها در باره قوم نوح این امر به صراحه آمد است که لا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نسرا، ولی در باره امت مرحوم آمد است که اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشیء عجاب، آیا این کثرت را به وحدت تبدیل کرده است؟ ما را وادار میکند که دست از این کثرات برداریم، به واحد تکیه کنیم. این چیز عجیبی است. این حرف در همه این اقوام بود، منتها با تفاوت. و اونچه که در دعوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده است این است که قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، حکم ازلی خدا این است که جز الله احدی معبود نباشد. و آلهه اسماء جزئی اند و ارباب متفرقند و خدا در ازل حکم کرده است که معبود جز اون رب مطلق احدی نیست. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، این البته دو مضمون در قرآن هست، یکی امر الا تعبدوا الا اياه هست که در سوره مبارکه یوسف هست، یکی قضا ربک الا تعبدوا الا اياه هست. درباره قضا ربک الا تعبدوا الا اياه گفتن این نافیه است نه ناهیه. درباره امر الا تعبدوا الا اياه گفتن مثلا اون میتواند ناهیه باشد یا حکم تشریعی باشد. و اما درباره قضا ربک الا تعبدوا الا اياه این از که اصلا جز او را عبادت نمی کنید، منتها در تطبیق خطا می کنید. پس بنابراین اونها که در معرفت ضعیفن، جز را کل می پندارن، اجزای کثرت را اون واحد حقیقی می پندارن. اونها که در معرفت عالی هستن، هیچ کدام از اینها را اله نمی دانن، اینها را مظاهری برای اون اله می شمارن و اون ظاهر مطلق را می پرستن. پس کسانی که در معرفت دنی و نازل و دانی هستند، درباره این مظاهر جزئی تخیل الوهیت دارن، و اونا که در معرفت عالی و کامل هستند، درباره اینها تخیل الوهیت ندارن، اینها را مظاهر اون خدایی می دانن که جامع آلهه و جامع ارباب متفرق است. این بیان رو ذکر بکنیم. اجمالی که فعلا هنوز ما به مقام ثانی و ثالث نرسیدیم، اجمالی که یک مقداری از اون استنکار می کاهد این است که یه وقت بحث در این است که چه چیز حلال است، چه چیز حرام، چه چیز نجس است، چه چیز پاک، چه چیز معصیت است، چه چیز طاعت. محور این گونه از بحث ها فعل مکلف است و ادله فقهی عهده‌دار اثبات این محمولات است برای موضوعات خاص. از این مرحله که بالاتر آمدیم، بحث در این است که چی باعث بهش رفتن است، چی باعث جهنم رفتن است و نحوه ورود در بهشت و جهنم چیست، کیها دائمی هست، کیها غیر دائمی هست. این را بخشی از این را فلسفه و بخشی از این را فلسفه و کلام به عهده دارم. اثبات این گونه از محمولات برای موضوعات به وسیله ادله فلسفی و کلامی تأمین است. یه وقت از فقه بالاتر آمدیم و به بحث‌های عقلی کلامی فلسفی رسیدیم و از اونجا هم بالاتر آمدیم، با ادله‌ای سر و کار داریم که اون ادله زشت و زیبا را یکسان می‌بیند. یعنی همون طوری که درباره حیوان‌های زیبا مثل طاووس یا مثل طوطی یا مثل کبوتر میگوید اینا از قوام حسن برخوردارن، درباره کلب و خنزیر و کافر و منافق و مشرک و جهنم و شیطانم همین حرف دارد. رسیدیم به یک علمی که ابزار اولیه اون علم داخل اون فلاشیا لا بالممازج است. در این علم دیگر بین کلب و خنزیر و طوطی و طاووس فرقی نیست، در این علم دیگر بین شیطان و فرشته فرقی نیست، در این علم دیگر بین بهشت و جهنم فرقی نیست. اگر بهشت و جهنم بد است تو بحث‌های کلامی بد است، و اگر کافر نجس است در بحث‌های فقهی مشخص است و امثال ذالک. حالا ما بحث فقهی رو در جاش کردیم و بحث فلسفی و کلامی رو در جاش کردیم و آمدیم با یه سلسله ادله‌ای که میگوید هر چه در جهان هست زیباست و مخلوق خداست، و هر چه در جهان هست خدا با او بدون امتزاج حضور و شهود دارد. اگر با این ادله بحث میکنیم دیگر نباید بحث‌های فلسفی و بحث‌های کلامی که در مرحله متوسط بود یا بحث‌های فقهی که در مراحل پایه بود با این بحث‌ها مثلا کنار هم قرار بدیم. اگر خدا فرمود هر چه شیء است مصداق مخلوق خداست، هر چی که مصداق شیء است مخلوق خداست، که الله خالق کل شیء، یعنی هر چی که شیء بر او صدق کرد مخلوق خداست. بعد فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، در اصل ثانی هم فرمود به این که هر چی که خدا آفرید زیبا آفرید. در این بحث دیگر بین شیطان و فرشته فرق نیست، هم فرشته مخلوق است هم شیطان، هم فرشته به نحو زیبایی آفریده شده هم شیطان، هم بهش زیبا آفریده شده هم جهنم. دیگر در این بحث بین مظهر هادی و مظهر مضل فرقی نیست. در کنار این ادله نظیر داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه را داریم. در اینجا فرقی بین جهنم و بهشت یا بین هادی و مضل یا بین شیطان و فرشته از این جهت نیست، یکی بد است و دیگری خوب در بحث‌های قیاسی است. نظیر اون بحث‌های فلسفی که رو قانون علیت و معلولیت میگوید هر چیزی باید به الله منتهی بشود، در اون جهت فرقی بین جهنم و بهشت نبود، بین شیطان و فرشته فرق نبود، بین کافر و مؤمن در اصل آفرینش فرق نبود، در مسائل عرفانی هم به شرح زن. اون وقت اگر کسی با این بحث ها سخن میگوید، یعنی با داخل فی الاشیاء لا بالممازجه سخن میگوید، نباید توقع داشت که یکی بد است یکی خوب. البته یکی بد است یکی خوب، یکی جهنم است دیگری بهشت، یکی شیطان است دیگری فرشته، یکی مؤمن است دیگری کافر، یکی پاک است دیگری نجس، همه اینا سر جاش محفوظ است. اما داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، یا اینکه عینما تولو فسم به وجه الله، این چنین نیست که بگوید اینما تولو فسم به وجه الله، مال فرشته است و مؤمن است و بهشت است و امثال ذالک، اما کلب و خنزیر و جهنم و شیطان و امثال ذالک اون سمت رو اگر نگاه کردی فسم به وجه الله نیست مثلا، یا داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه اونجا نیست مثلا، یا الذی احسن کل شیء خلقه اونجا نیست مثلا. اون وقت حرف این آیون این است که کسی که میخواد عبادت بکند باید اون حقیقتی را عبادت بکند که بی امتزاج با همه هست، و اقوام و امم مبتلا بودن به اون امتزاجها، یعنی اون اشیاء خاص را عبادت میکردن، و انبیا آمدن گفتن به این که این اشیاء خاص مظهر اون معبود راستینن هیچ کدام از اینها معبود نیستم. هر کدام از اینها را خواه بت درونی و خواه بت بیرونی بپرستید، مشمول این قهرید که افن لکم و لما تعبدون من دون الله. هیچ کدام از اینها اله نیستن. اله آن است که خالق اینهاست، اون که دانیست درباره این مظاهر جزئیه، تخیل الوهیت دارد. اون که عالیست درباره هیچ کدام از اینها جز مظهریت به چیزی دیگر نمی اندیشد. انبیا از نوح سلام الله علیه تا خاتم، بلکه از آدم تا خاتم علیه السلام آمدن که بگوین هیچ جزئی اله نخواهد بود و اله هم با هیچ جزئی ممزوج نخواهد شد. و اونها که گفتن لا تذرون ودن ولا سواعن ولا یغوث و یعوقه و نسرا، چون دانی بودن درباره این جزئیات تخیل الوهیت کردن. و اونها که کاملند درباره هیچ کدام از اینها تخیل الوهیت ندارن، میگن وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض، ننگ وجهت وجهی للود و سوا و یقوس و یعوق و امثال ذالک. اونگاه اگر در بعضی از تعبیرات این آیون این چنین مشاهده میشود که شما این اله، این شیء جزئی را نپرستید، این مظهری از مظاهر اوست، در این جهت فرقی بین مظهر بد یا مظهر خوب نیست، زیرا الان اینها با یک دیدی جهان را نگاه میکنن که با اون دید احسن کل شیء خلقه است، دیگه در این دید چیزی بد نیست. در این دید زیبای مطلق که خدا فرمود هرچه مصداق شیء است مخلوق خداست و هرچه مخلوق خداست به احسن وجه آفریده شد، یعنی با یک اصل کلی فرمود الله خالق کل شیء، با اصل دیگر فرمود احسن کل شیء خلقه، یعنی هرچه آفرید زیبا آفرید، با این دید بدی در عالم نیست. وقتی انسان همین دید را نگاه میکند، سراسر عالم را جمال حق میبیند، جلال حق میبیند، اینما تولف سمب وجه الله مینگرد و امثال ذلک. با دید دیگر که دید فلسفیست و دید کلامی، اونگاه مسئله بهشت و جهنم هم مطرح است. با دید نازل تر، دید فقهیست، مسئله طهارت و نجاست مطرح است و امثال ذلک. این علوم که بعضی محدودن، بعضی وسیعن، بعضی اوسعن، برای آن است که موضوعات سه قسم است و ادله سه قسم است. یک وقت است که ما با انما المشرکون نجس بحث میکنیم، یا ان کنتم جنبا فتطهروا بحث میکنیم، اونجا سخن از آن است که چی طاهر است چی نجس است و کی پاک است و کی ناپاک. یه وقت از این مرحله طهارت و نجاست که بحث فقهیست جلوتر می رویم به بحث عزلفت الجنت للمتقین می رسیم، یا وتقوا النار التي اعدت للكافرین می رسیم. اینجا بحث این است که کافر جاش جهنم است و مؤمن جاش بهشت. یه وقت است که می رسیم به اینجا که الله خالق کل شیء، الذی احسن کل شیء خلقه. در اون دید بین همه اینها یه اصل کلی حاکم است، چه اینکه در دید مع کل شیء لا بمقارنه همه و همه یکسان مندرجن، چه شیطان که مظهر مضل است و چه فرشته که مظهر هادی است، چه جهنم که مظهر قهر است و چه بهشت که مظهر لطف حق است، و چه کافر و کلب و خنزیر که نجسن و چه مؤمن و متقی و متوکل که طاهرن و امثال ذلک. و حرف همه انبیا این است که اله در هیچ کدام از این مظاهر جزئیه ممزوج نخواهد بود، حلول نخواهد کرد، مخلوط نخواهد بود، هیچ کدام اله نیستن. این آلهه را، جزئی را نپرستید، بنا که اینها مثل خود شما مظهری از مظاهر الله هن. شما اگر این مظهر را پرستیدید از مظاهر دیگر موندید و اون که ظاهر است او را بپرستید که در همه شؤون از او مدد بگیرید. و این حرف با استنکار اقوام روبرو می شد. گاهی اسم می بردن می گفتن به این که لا تذرون ودن ولا سباعن و یعقوس و یعوق و نصر. گاهی می گفتن به این که منات سالس است، عزاست، که اینها را وثنیین حجاز نام می بردن. گاهی هم می گفتن به این که اجعل الالهت الهن واحدا ان هذا لشیء عجاب. این ما را از کثرت به وعده وحدت دعوت میکند. این چیز تعجب آوری است. بنابراین اگر یه وقتی در تأویل سخن انبیا یا تشریح سخن انبیا این مطلب مطرح است، با اون مرحله سوم و اون دید سوم اینها جهان را میبینن، نه با دید فلسفی یا کلامی، چه رسد به دید فقهی. گرچه در اونها هم چند گروه بودن، افراد خاص داشتن میفهمیدن، عوام نمیفهمیدن، مثل امت مرحومه که دزی درک نمیکردن. مثلا در همین روایت چند روز قبل نقل شده است که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم صدوق در توحید نقل کرد که امام سجاد سلام الله علیه فرمود چون خداوند میدانست در آخر الزمان سیعتی اقوام متعمقون انزل سوره التوحید قل هو الله احد و اوائل سوره حشر سوره حدید تا ولو علیم و ذات صدور نازل کرده است. همه نمیفهمیدن تا اینکه مثلا زمان ائمه علیهم السلام هم اون روایتی که باز ممکنه بخوانیم که ذریح محاربی با ابن سینا مثلا با هم فرق میکنن، تا برسد به این که زمان ظهور حضرت سلام الله علیه قرآن یه جلوه جدید پیدا میکند. هر روز تازه است، برای هر کسی یه معنای جدیدی است. البته یجری مجری الشمس و القمر، اونگاه همون طوری که ظواهر یه معیاری دارد متشابهاتش به محکم باید برگردد، بواطن این چنین است، حدود این چنین است، مطلعات این چنین است، تعویل این چنین است. خود اونا فهمودن قرآن ظاهری دارد، باطنی دارد، حدی دارد، مطلعی دارد، تعویلی دارد. اون وقت خط تعویلات هماهنگن، خط حدود هماهنگن، خط مطلعات هماهنگن، خط بواطن هماهنگن، خط ظواهر هم هماهنگن. هر حرفی که در باره ظواهر هست در باره اون بخشای دیگر هم هست. اینجا هم خطا و ثواب هست، راه برای همه نیست، یک گروه مخصوص مجازن. اونجا هم به شرح زن. ولی منظور آن است که کاری که خضر سلام الله علیه برای موسی کرد تنها سه نمونه در عالم هم نبود و مخصوص خضر هم نبود. نمونه های فراوانی هم هست، خضرهای فراوانی هم در عالم هستن، اولیا هستند، ائمه هستند و امثال ذلک. این راه برای همه باز است، منتها اگر موسی کریم صبر میکرد شاید بیش از این اسرار را خدا برای او حل میکرد. و چون نتوانست تحمل کند، خیر سلام الله علیه از علم لدنی برخوردار بود، فهمود به این که تو نمیتوانی صبر بکنی، فکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. منظور آن است که این هم یه فن نیست، یه راهی است، نه در همون سه نمونه خلاصه شده است، نه تنها وقف حضرت خضر بود، بلکه اولیاء الهی این راه را دارن، شاگردانی هم هستن که این راه را داشته باشن و امثال ذلک، که باطن عالم باشن و باطن عمل بکنن. در زمان ظهور است حجت سلام الله علیه حضرت به اون علم ولایت عمل میکند، نه به انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، این چنین نیست. اونچه که با شریعت عمل میکند رسول خداست که طبق دستور که باید به ظواهر عمل بکنید، این چنین است. و اما اونی که بخواهد عالم را اصلاح کند، اون به همون ولایت عمل میکند که با انما اغزی بینکم بالایمان والبینات نیست. لذا گوی حضرت دین جدیدی آورده، در حالی که دین جدید نیست، همون دین اصیل است. منتها باید در مقام ثانی و ثالث بحث کرد که آیا این به نحو برداشتی که این آقایون درباره نوح سلام الله علیه دارن درست است یا نه. بعضی از جاها که یقینا اشتباه است، جریان تنزیه و تشبیه در فرمایشات حضرت نوح سلام الله علیه کاملا هست و اون چه که ایشون گفتن در قرآن کریم بین تنزیه و تشبیه عجین شده است و در فرمایشات نوح نبود، این یقینا اشتباه است. در فرمایشات نوح هم بود، منتها حالا چرا امتش نپذیرفتن باید علاهده بحث می‌شود. غرض آن است که ممکنه در بعضی از موارد یا در کل مورد انسان یک زیدی اشتباه بکند، اما راه باز خلاصه. نه، اینها با 5 زبان و با 10 زبان و با هزارها زبان سخن گفتن. نه، چون متوجه نشدن. بعضی ها جهد و بیا بستنی قنط و انفوس هم بودن که فهمیده انکار کردن. بعضی ها جهل و اصابه هم فی آزان هم نیامدن تا بفهمن. بعضی تجاهل کردن و بعضی ها هم نیامدن که بفهمن، جاهل مقصر بودن. اونا که جاهل قاصر بودن البته کاری به اونا نداشتن. بله، اونها دعوتی که اگر زیر بارش نرم مورد عذاب الهی قرار بگیرن در حد همین ظواهر هست، این حد اقل است. اما چون کتاب الهی حبل خداست و ممدود است، یه طرفش به دست انسان هاست یه طرفش به دست خدای سبحان، اونا رو هم دعوت کردن که معارف بلند را ادراک کنن. یعنی هرچی بالاتر بروند باز کتاب الهی است. اینا رو به یک حد معینی متوقف نکردن که شما بالا نیایید. حد اقل و حد ضروری همون اون حفظ شریعت بود و اصل ایمان بود، اما بالاتر از او و تعمق در معارف و رهاورد اون پیامبر این چنین نبود که ممنوع باشد. لذا همین آیاتی که فر قرآن کریم از زبان انبیا نقل میکند، ما میبینیم ائمه علیهم السلام برداشت‌های خیلی عمیق و لطیفی دارن. این کتابی که به نام مواعظ الانبیا است، این مواعظ انبیا را ائمه علیهم السلام از قصص قرآن کریم استفاده کردن. روایاتی که در ذیل این قصص انبیا وارد شده است، میبینیم امام علیه السلام از همین آیه‌ای که از ابراهیم یا از نوح یا از موسی یا از عیسی سلام الله علیه اجمعین به قومشون فرمودن، حضرت یه معنای عمیق استفاده میکند، به شاگردانش بیان میکند. معلوم میشود اون مطلب تا به این حرفها را داشت و خود اون پیامبر میفهمید، اصحاب خاص میفهمیدن و گروه مخصوصی هم بودن که مثلا نمیفهمیدن. نه، اونهایی هم که عام است، حرف عام است، اما هر کسی به اندازه خودش ادراک میکند، چون این حرف ها منقطع و اول و آخر نیست، از همین این دم دهن انبیا نیامده تا اینکه انسان بگوید این همین است. اینا هرچی میگیرن به بالا وصلن و از بالا تنزل میکنند. پس هرچی اینا گفتن تابع کشش دارد. یه وقت از یه آدم عادی حرف میزند، این همین است که در فکرش یا پایین تر از مرحله اعتق و مرحله خیالش ظهور کرده و به زبانش جاری شده. خب این ریشه ای ندارد. اما یه وقت حرف از راه دور آمده، منطور به زبان ساده تبیین شده. چون هر حرفی که اینا میزنن دائما در ارتباطن، بنابراین این حبل الله دائما وصله. اگر کسی این حبل رو گرفت و بالا رفت، میبیند یه راه بازتری هم برای او هست. جلوتر رفت، میبیند یه راه عمیقتری هم هست و هاکذا. حرف تاب اون رو دارد که بفهمند. منتها این روندها گاهی در وسط میمونن، گاهی مثلا جلوتر میمونن. بله؟ آیات بالاخره از بله این بله این از اون جهت که وحی است و از دورترین نقطه آمده و تنزل کرده، معلوم می شود به این که این باطنی هم دارد، حدی دارد، مطلعی دارد، تأویلی دارد. اون چه که می گوید کلام خدا حد و تأویل دارد، نه یعنی بعضی دونه بعضی، چون همه از دورترین را نقطه آمدن، چون همه از دورترین نقطه آمدن، پس همه باری را از غیب به شهادت آوردن و اگه کسی این بار را بگیرد به مقصد می رسه. بسم الله الرحمن الرحیم. و مکر و مکرن کبارا، در تعبیر این جمله می فرماد که لأن دعوت الالله مکر المدعو است، برای اینکه مدعوی که در کنار سفره توحید نشسته است او را که به الله دعوت نمی کنن. لأنه ما عدم من البدایه، او از اول فاقد الله نبود تا اینکه شما رو به الله دعوت کنید. او نمی دیدیش و از دور خدایان میکرد. خلاص او از اول فاقد نبود تا اینکه یدعا الالغایه، بعد به الله دعوت میشود. در بعضی از نسخ ادعو الالله اینجا آمده که فهازا، یعنی ادعو الالله عین المکر است، منتها علا بصیرتن هست، یعنی یک مکر محمود هست. فهازا یعنی این دعوت الالله که همون ادعو الالله باشد عین المکر است، منتها علا بصیرتن. فنبه حق سبحانه و تعالی یا نوح علیه السلام ان الامر لهو کله فعجابوه مکرن کما دعاه مکرن، همون طوری که دعوت به نحو مکر بود پاسخ هم به نحو مکر بود. مکر نه پاسخ را توضیح میدن. ای لما مکر نوح علیه السلام معهو مکر و مکرن کبارن فی جوابه، در جواب نوح هم مکر شدید کردن که او را بد تو تشریح میکنند که مکرشون این بود که گفتن لا تذرون نالهتکم. چرا دعوت الالله مکر است؟ و ذالک لعن دعوت الالله مکر من الداعی المدعوه، بلکه لعن المدعوه ما عدم الحق من البدایه، و از اول حق را از دست نداده بود که تا شما او را به حق دعوت کنید. حتی یدعا الالحق فی الغایه، لعن این مدعوه مظهر هویته فی بعض مراتب وجوده، این مظهر بودن بلکه این بودن را در صفحه 135 سطر اول ستون سمت چپ اونجا خوندیم مفصلا. صفحه 135 لعنه مظهر هویت حق است فی بعض مراتب وجوده، فالحق معهم بل عینه، نحوه عین بودن و نحوه مظهر بودن در اون صفحه توضیح داده شد. فدایی ازادعا مظهر ما یم کروبه، دارد با او مکر میکند. چرا؟ برای اینکه اگر مظهری را به الله دعوت میکند، مثل اینکه مظهر تا کنون با الله نبوده است. فانه یریه ان الحق لیس معه او هو غیره، از این دعوت به الله برمی آید که این شخص با حق نبود یا مظهر حق نیست یا حق با او نیست، در حالی که این طور نیست و او عین المکر است. نه، منظور آن است که اونها هم فعلا نه قولا جوابی دادن که مطابق با مکر بود. لکن مثل هاذ المکر من الانبیا، این اختصاصی به سلوح ندارد. انما هو علی بصیرتن است، چون که رسول اکرم فرمود ادعو الله علی بصیرتن انا و من اتبعنی. ای یعلم النبی صلی الله علیه و سلم انه مظهر هویت الحق است، لکن یدعوه این مدعو را میخواند، لیخلصه عن الغیوط تا او را از جزئی پرستی برهاند، و ترتفع عنه الحجب الموجبة للضلال، این حجب کثرتی که او را در محدودها و مقیدها خلاصه میکند برباید. اگر از حجب بیرون آمد، فیرا ذاته مظهرا للهویه، و یشاهد جمیع الموجودات را مظاهر للحق، و سپس و یعبدون حق را به جمیع اسمائه و صفاته، کما عبده من حیث اسمه الخاص، همونطوری که تا کنون معبود خود را در یک اسم خاص می پرستید، مثلا ستاره بود یا فرشته بود یا فرون بزرگ بشری بود، الان او را به اسم الله می پرستد که جامع همه مظاهر هست. و فاعل نبه ضمیرون که یرجو الی نوح او الی الحق، ای نبه نوح قوم را یا حق امت انسانها را، الا ان الملک کله لله لیس کما تخیلو انه لهم، برای اونها باشد، چیزی مالکی چیزی نیست. خلاصه این انسان ها در اختیار ستاره ها نیستند، چون ستاره در اختیار خودش نیست، چه رسد به اینکه غیر در اختیار ستاره باشه. پس سابعان ستاره پرستان راه باطل را طی میکنند و همچنین سایر وثنیه. فجاء المحمدی صلی الله علیه و سلم، یعنی قلب حضرت و دعوت حضرت آمده است، هم و علمه هم علمه، هم خودش دانا بود و هم تعلیم کرد که ان دعوت الی الله ماهی من حیث هویته، گرچه فرمود ادعو الی الله، اما به هویت مطلقه دعوت نمی کنم، برای اینکه اون هویت مطلقه که لا به شرط است، که دست دسترس احدی نیست، اون هویت لا به شرط قسمی که با همه هست دیگه دعوت ندارد. یکی احدی بود دسترسی ندارد، یکی هم که مظهر اوست احدی از او خالی نیست، پس به اینها دعوت نمی کند. و این نماهی من حیث و اسماهی است، مثل الله یا الرحمن. لذا فرمود یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فجاء به حرف الغایه، یعنی به اله دعوت کرد، گفت الی الرحمن، اما و قرن اون حرف غایت را بل اسم، یعنی به اسم جامع که رحمان باشد. فعرفنا ما فهمیدیم، یا عرفنا ما را فهمون، که ان العالم کان تحت هیت اسم الهی، که اون الرحمن باشد، که اوجب اون اسم الهی علی العالم علیهم، یعنی بر عالم، ان یکون متقین، که یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدان. فجاء القلب المحمدی صلی الله علیه و سلم او ادعاء المحمدی صلی الله علیه و سلم و علم او علم ان الدعوت الى الله لیست من حیث هویت الحق. چرا؟ برای اینکه اون هویت حق داخل و الاشیاء لا بالممازجه، با همه هست، لانها موجود فی کل موجود. و این نماهی اون دعوت من حیث اسمائی است، یعنی ید الخلق من الاسماء الجزئیت التي یعبدونها الى الاسم الجامع الالهی و هو الله هستو الرحمن، که قول ادعو الله ادعو الرحمن، کما قال تعالی یوم نحشر المتقین الرحمن وفد، ای نحشر الذین یتقون من الامور المغیدت الحاجبت لهم عن انوار الاسم الجامع الموجبت لظلمت و الزلاله الال اسم الجامع الرحمانی. متقین را ما به الرحمن محشور میکنیم. متقین چه کسانی هن؟ کسانی هن که از امور مقیده تقوا دارن. امور مقیده حاجب اونهاست از انوار اسم جامع، و موجب زلالت و ظلمت است هم حاجب علمی است، هم موجب حاجب عملی. فجاء به حرف الغایه و هو اله و قرن این غایت را بالاسم الرحمانی که یوم نحشر المتقین الی الرحمن لیعلم ان العالم من حیث انه اسماء الهیه، عالم از اون جهت که مظاهر اسماء حق است هیچ کدام از اینها معبود نمیتوانه معبود باشن، مظهر و اسماء الهیه جزئیتا کانت او کلیه که معنای جزئی و کلی، جزئی و کلی مفهومی یا منطقی و فلسفی نبود، همون سیغ هست، سیغ زیغ وجودیست. ان العالم من حیث انه اسماء الهیه ای مظهر و اسماء الهیه جزئیتا کانت او کلیه، عالم تحت احاطت اسم الهی و هو الله هست و الرحمن، ازلا در تحت این اسامی مطلقه هستند. فاوجب ذلك الاسم على اهل العالم ان يكونوا اهل العالم متقين محترزين ان عبادتل ان عبادتل اسماء الجزئيه دائما. چرا؟ ليعبد الله بجميع اسمائه، تا خدا را با تمام اسماء عبادت کنند، به الله برسن، به الرحمن برسن، نه مظهر نامی از نامهای الهی، مثلا فلون فرشته یا فلون ستاره یا فلون بزرگ بشریه پرستن. بله؟ نه، وقتی که کلیه را داراست، جزئی هم زیر پوش کلیه است. لیعبد الله را به جمعی اسما، چون الله جامع جمعی اسماست، الرحمن هم جامع جمعی اسماست. دیگر عبدالمنتقم و عبدالرازق و عبدالکریم و عبدالکذا و شزا نخواهند بود، عبدالله خواهند بود و عبدالرحمن که ایما تدعو فلحال اسما الحسنا. اسامی دیگر چه کلی و چه جزئی زیر پوشش الله و الرحمن هستند. ولد الله عبدالرحمن ایما تدعو فلحال اسما الحسنا. این بحثا چون قبلا گذشت یک مقدار تون میخونیم. لیعبد الله را به جمیع اسمائهی، به جامع نه به کثرت. مجموع شرک توحید نیست، منزه از شرک توحید است. مجموع کثرات توحید نیست، اون جامع و منزه از کثرات توحید است. لأن العابد لله عابد لجمیع الاسماء، لأن اون اسماء داخلتون فیه در الله. و اما عابد المنعم، مثلا اگر کسی میکائیل سلام الله علیه را از اون جهت که مظهر رزق است و روزی به دست اوست بپرستد، او عبدالرزاق است نه عبدالله. و اما عابد المنعم مثلا لیس عابد المنتقم، فما یعبد الله من حیث جمیع اسمائه، این عابد الله را من جمیع الاسماء عبادت نکرده است. فما یعبد الله من حیث جمیع اسمائه، لذلك خدای سبحان فرمود ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. خب این مکر انبیا عموما و مکر محمود نوح سلام الله علیه خصوصا بود، اما قوم در قبال مکر نوح چی گفتن؟ فقالو قوم نوح فی مکرهم این چی گفتن؟ لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یقوس و یعوق و نصر. چرا مکر کردن؟ برای اینکه اینها اگر این مظاهر جزئیه را ترک بکنن، حق را به لحاظ بعضی از مظاهر نشناختن. فانهم اذا ترکوهم، اگر این آلهه را ترک بکنن، بگوین اینها مظهر خدا نیست، جهلوا من الحق على قدر ما ترکوا من هؤلاء، به همون اندازه که این اشیا را ترک کردن، به همون اندازه حق را نشناختن. همونطوری که در آیات تدوینی نمیتوان گفت نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، در آیات تکوینی هم نمیشود گفت که خدا با بعضی اشیا هست با بعضی اشیا نیست. بعضی اشیا مظاهر حقن، مثلا بهشت و فرشته و اینها، اما کلب و خنزیر مثلا نیستن، جهنم و شیطان و بهشت نیستن، جهنم و مثلا شیطان هم سرزاک نیستن. فهنه هم ازا ترکو هم جهل و من الحقه علا قدر ما ترکو من هولا، فهن للحقه فی کل معمودن وجهن یعرفه من عرفه و یجهله من جهله. چون اینما تولو فسن به وجه الله، این چنین نیست که به انسان بگوید به هر جا که بنگری مثلا وجه خداست، که خود انسان، خود تولیه، خود وجه انسان جدا باشد. بعد فهمد اینما تولو فسن به وجه الله، این چه نیست، بلکه خود انسان و عینه و تولیه همه و همه تو وجه خدا غرق. خلاصه اگر کسی بعضی ها را نفی کند، در حقیقت بعضی از مظاهر را نفی کرده است. فإن للحق فی کل معبودن وجهن، که یعرف اون وجه را من عرف اون شیرا، و یجهل اون وجه را من جهل اون شیرا. ای قال قوم نوح فی مکرهم مع نوح، این چنین گفتن. این چه مکری بود؟ مشابه مکر رو قبلا فرمودن که اینها مکر کردن که به وسیله نفرین کار اینا یک سره بشود به مقام برسن. یعنی با اون دیدی که یک مهندس دارد عالم رو اداره می کند، از اول سرنوشت رو تنظیم کرده است، قدم به قدم اینها را آورده و دارد می پرورانم، با اون دید که نگاه کند می برد همین جورا در می تقریبه. بله؟ نه بله دیگه مهندس داشت. قیقال قومو فی مکره معنوه، گفت لید او علیهم، این مکر کردن تا اون نفرین کنند رب لا تذر علر ارزه من الکافرین دیارا. اونو چی گفتن؟ گفتن لا تذرون آلهتکم. این لا تذرون آلهتکم حرف همه مشکین بود، اجعل آلهت الهن واحدن این نازال نشه اونو جا کنم. اسما جزئی است دیگه، مثلا فلان شی مظهری است از مظاهر حق، حالا چه به صورت ود و سبا و یغوس و یعوق و نصر باشد، چه به صورت عزا و هبل باشد، چه به صورت حجر و شجر باشد. نه اونها جزئیات نسبی است، البته جزئیات نسبی است. در قرآن می‌فرماید به این که از اینا ازش سوال بکنید که اینا چیان، قل سموهم، اینا نامگذاری کنید، میگن این سنگ، بعد میگن سنگ چه بسیاره میپرستید، شما خیال کردید او آله هست، نشانش اینه که نامگذاری کنید، معرفی کنید، ببینید این معبودتون چیست، سموهم، نامگذاری کنید، میگن این سنگ است. من خب از اله نیست، چرا اینو میپرستید؟ و حجر و شجر مظهر نامهای جزئی است که زیر پوشش نامهای کلی تر هستند و اونها زیر پوشش نامهای کلی تر تا به الله و الرحمن برسند. نه، چون قبلا فرمودن که عالم من حیث انه اسماء الهیه، یعنی مظهر اسماء الهی است عالم، هر چی در عالم هست، همین 4-5-6 سطر قبل فرمودن، هر چی هستی دارد مظهر نامی از نام های حق است. اونگاه اینها میشن مظهر فرون نام. لأن هویت الحق که ظاهرتون فیهم، یعنی در اشیا در این آله کما فی غیره، چیزی نیست که داخلان فل اشیا لا بالممازجه با او نباشد. فلو ترکوهم، اگر قوم نوح این بخش از موجودات ترک میکردن، جهلو من مظاهر الحق علا قدر ما ترکو. در حقیقت این که فرمود اینما تولو فسم وجه الله، یعنی هر جا را شما بنگرید میبینید مظهر نامی از نامهای خداست و خداوند اون فیضش به عنوان داخلون فل اشیا لا بالممازجه با اینا هست. شما چیزی رو ترک نکنید. فلو ترکو هم جهلو، جهلو من مظاهر الحق علا قدر ما ترکو. چرا؟ لأن للحق فی کل معبودن و موجودن وجهن، از وجه هل باقی، از وجه هل باقی و ما کل شی، اون کل شی ان هالک الا وجهه، اون وجه الله که باقی است با هر چیز است. ولی ترد نمی شدن، ولی اینها جاهل بودن، اگر ترک بکنن جاهلن. یعنی حالا اگر چون چه اینما تولو فسم وجه الله باشد، خب حالا بسیار خوب، کسی به شجر نگاه کرد، شجر وجه الله است، می شود حیثیتی برای شجر فرض کرد که اون حیثیت وجه الله نباشد. حالا اگر گیاه شناسی مثلا 1 میلیارد ذات و صفت و فعل و اثر برای شجر یافت، می شود برای شجر از ظاهرش، باطنش، آغازش، انجامش، ریشش، ساقش، تنش، درختش، میوهش، برگش، اولش، آخرش چیزی فرض کرد که او وجه الله نباشد؟ وقتی که خوب باز کردیم میبینیم چیزی برای غیر وجه الله نمیماند. پس اگر چیزی غیر وجه الله بود، همکنون حالک است که این مشتق در متلبسی به فعل استعمال شده است، کلشین حال کن الا وجهه. نه درسته، بسیار خوب. بله، اون که ادناست تخیل الوهیت میکنند درباره اینها، اونی که اعلاست تخیل تعقل مظهریت دارد. قوم خود نوح سلام الله علیه خواستن همینه بفرمان. لأن للحق فی کل معبودن و موجودن وجهن از وجهه الباقی ما کل شی یعرفه، ای یعرف هذا المعنا را من عرف الحق و مظاهره، و یجهل این معنا را من جهل الحق و مظاهره. فل محمدیین، یعنی اصولا درباره امت مرحوم رسول خدا اکرم صلی الله علیه و سلم این چنین آمده است: بغض ربک الا تعبد الا اياه، خدا در ازل حب کرده است که جز الله احدی را نپرستید. این هم به صورت امر لا تعبد الا اياه آمده که در سوره یوسف است، و هم به صورت غض ربک. درباره غض ربک یک مطلب دیگر هست که درباره امر لا تعبد نیست. اون چیزی که فعلا معنا میکنن به اون امر الله تعبد نزدیکتر است تا به قضا ربک. ای جا، ای حکم، اگر
لا نافیه باشه قضا باید تکوینی باشه.
بله،
اگر لا رو نافیه بگیریم وقت قضا باید تکوینی باشه.
بسیار خوب. نه، اونا میخوام بگن همینطوره، این هر کی میپرستی سر انجام مدر بیاد، متخدا در تطبیق خطای در تطبیق هست. بله، اون خطای در تکوین است. این با آیه سوره یوسف منطبق است که در حقیقت اونجی که الان اینجا معنا میکنن به همون آیه سوره یوسف معنا میکنن. ای ناهی است، حکم تشریعی است. ای حکم، و جا فی حق محمدیین و غز این چین آمد و غز آرم بکر لا تعبدو الا ایهو. ای حکم ازلن رب محمدین صلی اللہ علیه وسلم، اون رب کیست؟ به اول اسم الله الجامع، قضا ربک، نه رب افراد جزئی، رب تو که الله هست، این چی حب کرد؟ چون رسول خدا عبد الله هست، در حقیقت مربوب الله هست. خوب کرد الله تعبدو الا الله که جامع ارباب است، ولا تعبدو الارباب المتفرقه. خب فرق عالم و جاهل این است که فل عالم یعلم من عبد فی ای صورت ظهر حتی عبده. عالم میداند یکی را عبادت کرده و معبودش در چه صورتی ظهور کرده و میداند و ان تفریقه و کثرته کل اعضای فی صور المحسوسه، از باب تشبیه معقول و محسوس برای خدایی که لیسه که مثلی شیء چیز ذکر میکنن. عالم میداند که اینها به منزله اعضا و جوارح هن، اعضا و جوارح هن نباید عبادت کرد، باید اون اصل عبادت کرد. کل اعزان فی صور المحسوسه و کل قوى المعنویه هستن فی صورت روحانیه. عالم میداند که کل جهان به منزله وهم و خیال است نسبت به قوای روحانی، در قوای روحانی مثل چشم و گوش است نسبت به قوای جسمانی. ای فل عالم بالله و مظاهره یعلم ان المعبود هو الحق فی ای صورت کانت سواء کانت حسیتا کل اسنام او خیالیتا کل جن او عقلیتا کل ملائکه، میداند معبود به ذات و اصیل اون حق است نه این صور جزئی. و میداند که ان الکثرت تفریقه و الکثرت مظاهر الاسماءه و صفاته و این مظاهر اسماء و صفات کل اعضا در صورت انسانی هستند، همونطوری که انسان غیر از اعضا و جوارح اوست حق غیر از مظاهر خودش است. فإن العين مظهر للإبصار والأذن للسمع والأنف للشم والبد يد للبطش وكل قوى الروحانيه كالعقل والوهم والذاكره والحافظه والمفكره والمتخيله هستند نسبت به روح. فإنها كلها مظاهر لصفات الروح، چون عالم میداند که حق مطلق است و کثرت مظاهر اوست. فما عبد غیر الله فی کل معبود، در همه در هر معبودی هم که دیگران میپرستند عالم غیر از الله را نمیپرستد. از لا غیر فی الوجود، هرچه هستند مظاهر اوین. پس فل ادنا من تخیل فیه الالوهیه والاعلا، که پایین صفحه است یعنی پایین صفحه، والاعلا ما تخیل بل قال هذا مجد الهی. اون انسان دانی خیال میکند که اینا عالی هست، اون انسان عالی میگوید اوفن لکم ولی ما تعبدون من دون الله، اینها مظهرن و نه خدا. فل ادنا من تخیل فیه الالوهیه، ای فل ادنا مرتبتا من العابدین، من تخیل که تخیل را علی البناء الفاعل بخوانیم، تخیل فی معبوده الالهیه، ای ما علم یقینا انه مظهر من مظاهر الحق، نمیداند که اینها مظهر الهن، بلکه یتوهم فیه الالوهیه. و اگر تخیل بخوانیم باید توجیه بکنیم و انسب آن است که تخیل بخوانیم. فمد و اما علی البناء للمفعول که تخیل بخوانیم، معناش این است که و ادنا مرتبتا من مراتب المعبودین، معبود درجاتی دارد، معبود مطلق و معبود جزئی. معبود جزئی که نازل ترین درجات معبود است آن است که در او روحیت تخیل شده است. و ادنا مرتبتا به مراتب المعبودین من تخیل فیه انه اله، ولی تخیل بخوانیم هم با گذشته مناسب هست هم با آینده. و الاول و انسب، چرا؟ بر این که لقول مصنف بعدهو در هم متن بعدی خواهد آمد که والاعلا ما تخیله، در متنی که در پایین صفحه است دارد والاعلا ما تخیله، پس فالعدنا من تخیله خواهد بود. البناء للفاعل بل قال هذا مجلا، چون بر متن بعدی این است که والاعلا ما تخیله علل بنا للفاعل خونده می شود، بل قال هذا مجنن، یعنی در متن بعدی این جمله رو ما داریم که اعلا تخیل نمی کند بلکه می گوید این مجلاست. این تموم شد، بل قال هذا مجلا، این تتمه متنی است که بعدا در پیش داریم، این تموم شد. اونگاه متنی که فعلا هست اینه که فلولا هذا تخیل ای تخیل الالوهیه ما ابد الحجر ولا غیره، اگر انسان دانی تخیل الوهیت در این امور جزئی نمی کرد که اینها رو نمی پرستید. برای اینکه حجر و غیر حجر جمادن، لنه جمادن ظاهر لا حس له ولا حرکه، فلولا انه تخیل هذا العابد فيه الالوهیته ما عبده اصلا. نشانش آن است که قرآن با اینا استدلال میکند، میفهمد شما خوب اینا رو بررسی کنید، سموهم، اینا نامگذاری کنید ببینیم چی در میاد. ولهذا قال الحق لنبیه الزاما للکفره و افهاما لهم قل سموهم فلو سموهم لسموهم شجرا او حجرا او کوکبا ولو غیر لهم من عبدتم لقال الهن. از اونا سوال بکنیم شما کی رو میپرستید؟ میگید خدا رو. از اونا سوال بکنیم این آلهتون رو نامگذاری کنید، میگید اینا سنگند و کلوخند و شیطانند. همسان زدید ای ربن من الارباب المتفرقه او الهن من الالهت المتکسره ما کانو یقولون الله ولل اله. نمیگن ما الله رو میپرستیم، نمیگن اله رو میپرستیم، وقتی نامگذاری بکنن میگن سنگ و کلوخ رو میپرستیم. ما کانو یقولون الله ولل اله ای ما کانو یقولون نعبد الله الجامع لل الالهت لل آلهت والارباب ولا نعبد الاله ای المعبود المعین الذی هو معبود الکل. نه الله را میپرسن نه اله را. الحمدلله رب العالمین.